آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزو مندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه اول آذر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و برابر با 22 نایبر سال 2022 میلادی است. صد و 17 سال پیش در روز 27 ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری، سرانجام پس از مخالفت‌های سرسختانه محمد علی شاه قاجار با انقلاب مشروطه به دنبال افزایش قدرت مشروطه خواهان، شاه قاجار موافقت خود را با قانون اساسی مشروطه اعلام کرد. بدین ترتیب محمد علی شاه که قبلا با مردم مبارز و مشروط خواهان ایران مقابله کرده بود تسلیم آنان شد و برخلاف میل باطنی خود دستخطی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون اساسی را به مجلس شورای ملی ارسال کرد و به این ترتیب دوران یک ساله استبداد صغیر به پایان رسید. صد و پنج سال پیش به روایت‌های متواتر تاریخی در روز 27 ربیع الثانی سال 1339 هجری قمری آیت الله سید محمد طباطبایی سنگلجی از رهبران روحانی قیام مشروطه در تهران درگذشت. میرزا سید محمد طباطبایی معروف به آقا سید محمد طباطبایی سنگلجی از مجتهدان شیعه و از آزادی خواهان و رهبران جنبش مشروطه ایران بود. وی در آغاز جنبش مشروطه همراه با سید عبدالله بهبهانی به مخالفت با عین الدوله و استبداد پرداخت. وی در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم شرکت داشت و پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه قاجار دستگیر و به خراسان تبعید شد، اما با پیروزی مشروط خواهان به تهران بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. در هنگام جنگ جهانی اول به قم، کرمانشاه و استانبول رفت و سپس به تهران بازگشت و پس از مدتی درگذشت. هفتاد و نه سال پیش در روز 22 نایبر سال 1943 میلادی کشور لبنان در جریان جنگ جهانی دوم به استقلال رسید. این سرزمین در سال 1918 میلادی از تسلط عثمانی ها خارج شد و به اشغال فرانسه درآمد. در سال 1923 میلادی فرانسه از سوی جامعه ملل رسماً قیمومیت لبنان را به عهده گرفت. از این زمان در اثر سیاست‌های استعماری فرانسه و اعمال تبعیض در لبنان، ناآرامی در این کشور آغاز و منجر به استقلال لبنان در سال 1943 میلادی شد. لبنان با مساحت 10400 کیلومتر مربع در غرب منطقه خاورمیانه و سواحل دریای مدیترانه واقع است و با سوریه و فلسطین اشغالی مرز مشترک دارد. و 51 سال پیش در روز 22 نایبر سال 1971 میلادی نیروهای نظامی انگلیس پس از حدود دو قرن خلیج فارس را ترک کردند و پایگاه‌های آنها برچیده شد. در پی تضعیف شدید انگلیس و سقوط امپراتوری این کشور به دلیل جنگ جهانی دوم و همچنین قیام‌های متعدد مردمی و استقلال تعدادی از مستعمرات انگلیس، این دولت در سال 1968 میلادی سیاست خروج از شرق کانال سوئز را اعلام کرد. این منطقه بر اساس اعلام انگلیسی ها شامل خلیج فارس، دریای عمان، سنگاپور، مالزی و برخی مناطق دیگر بود. البته لندن کوشید قبل از خروج از خلیج فارس اقداماتی در جهت اهداف نامشروع خود و ایجاد تفرقه در منطقه انجام دهد که جدایی بحرین از ایران از آن جمله بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه شنبه اول آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 نایبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
و صداییم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان، از مرکز پخش این صدا یا رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول همینک توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از 30 سالگرد برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان، سفر هیئت گردشگری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، برگزاری دور نو مشورت ها و رایزنی های مردی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه و انتقاد نماینده تاجیکستان از گروه طالبان در رعایت نشدن حقوق مردم تاجیک زبان در افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته تقدیم سمعتان میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی به اطلاع شما عزیزان میرسد. این هفته با برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 30 سال پر شد. بعد این ترتیب مردم تاجیکستان و مقامات مربوطه و اهل جمعیتگی این کشور روز چهارشنبه 16 نوامبر روز رئیس جمهور و 30 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را در سال 1992 تجلیل کردند. گفتنیست در پایان قرن 20 جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی با تغییرات سیاسی روبرو شدند که در نتیجه آن دولت قدرتمند شوروی فرو پاشید و کشورهای سوسیالیستی این مجموعه مستقل شدند و استقلال خود را اعلام کردند. تاجیکستان به همراه دیگر جمهوری های سابق شوروی در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلام کرد و به عنوان یک کشور متحد و مستقل به رسمیت شناخته شد. در برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این انتقال به راحتی و بدون هیچ گونه درگیری و به روش مذاکره انجام شد، اما جمهوری تاجیکستان نتوانست راهی برای گفتگوی سیاسی پیدا کند و با درگیری های شدیدی روبرو شد. این درگیری باعث جنگ داخلی در این کشور شد که ویرانی های زیادی به بار آورد و همچنین ده ها هزار نفر کشته و صدها هزار نفر آواره شدند. اما با برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 در شهر خوجند دوره نوی از روند سیاسی در تاجیکستان آغاز شد که بعداً ختم جنگ داخلی و امضای سازشنامه صلح و روند آبادسازی تاجیکستان را در پی داشت. در همین زمینه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان و فعالیت‌های پس از آن صورت گرفته چنین گفت:
هدف فرو بردن دولت جوان تاجیک‌ها را داشت، پارچه پارچه کردن هدف تاجیکستان را داشت. در همین بسیار یک ورطه فلاکت بار هم حتی گویم خطا نمی‌کنیم، وکیلان مردمی بسیار جرأت پیدا کردن، صرف نظر از عقیده ها، صرف نظر از وزن اندیشه رانی های بد تفکر و موقع سیاسی و کلان در این سیسی بسیار ما سرجام بودیم، هم فکر بودیم، فقط به خاطری تینج آرامی سرجام بیمیند تاجی و صلح و ثبات سیاسی کشور بینید فعال بودن. با من امکان میدادن که من تا نصف روزی در اینجا تالار کار میکردم. بعد این نصف روزی با دیگر جا رفته ارتیش تاسیس میدادن. شبها ساعت 11-12 برمیگشتم. هم کاری پارلمان پیش میرفت. هم ارتیش ملی تاسیس بود. اولین خدمتچیان حربی قوای مسلح را ما در زمانی در رویشی قدی جلسای شورای عالی و اولین پرچم های دولتی صاحب سخنگل را 1350 عدد ما در همین جا سپارش شدیم بعدی قبول کردن و برده در بالای تکنیکای نظامی و نقلات مصادیت کشی که با شهری دوشنبه وارد شدن بالای اونها دوازده باشد. دیگرش هم وکیلان مردمی شاید شنیده باشد. من در حیرت میماندم که مانده بودم بعدی جلسه اما از اعضای حکومت دیگر تقسیم شدن. من را دعوت کردن به یک امارت در راکشا دمتند. محترم رئیس همین اتاق کاری شما اینا پایتخت همینجا این همینجا کار میکنی اداره میکنی. من رحمت کلام گفتم قدم ننیهانم دولت پایتخت دارد ما شما پایتخت بروید امرای من مخصوصا در آجا سرداد میدانیستم که از ترسی جا نمیخواستم مجبور کشانده بودم مجبور ترس بود برای امنیت کسی کفاله نمید کی کفاله نمید.
گفته نیست انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان از رویدادهای مهم اجلاس 16 شورای عالی ارزیابی می شود. در 19 نوامبر سال 1992 این موضوع مورد بحث قرار گرفت و امام علی رحمان رئیس سابق ولایت کولاب برای مقام ریاست شورای عالی معرفی شد. از مجموع 220 نماینده شورای عالی جمهوری تاجیکستان 197 نماینده در جلسه 16 شرکت کردند و از این تعداد 186 نماینده شورای عالی با نامزدی مذکور رأی مثبت داده و امام علی رحمان به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب گردید. اکبرشاه اسکندروف که پیش از آن کفیل رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی تاجیکستان بود در زمینه برگزاری اجلاس 16 شورای عالی چنین نظر دارد.
در تشکیلات های قدرتی که ما داریم به سه قسم همه تقسیم شده بودن. یکون کاری کردن نمیشد و برای همین شورای عالی همون وقتا تصمیم گرفت که باید که یک اجلاس برپا گردد و همه مسئله هایی که هستن باید اون باید پیش از همه وضعیتی همون روزه تاجیکستان بود. دیگه مسئله که ما رو وادار می ساخت که همین مسئله رو محاکمه کنیم از وظیفه رفتن سابق پرزیدنت جمهوری شادروان رحمان نبیه بود. یکانه تأثیری که داشت و ما رو وادار میکرد که شو سیسر گذار این مسئله رو محاکمه کنیم این وضعیت هم روزه بود. وضعیت بسیار مشکل بود. من برای تکرار کردنی نیستم برای امین که کسی ما رو مجبور کرده باشد و کسی که تأثیر رسانده باشد که شما حتمی باید که شورای عالی گذارانید جلسه گذارانید این تماما درست نیست. البته یک جلسه که ما در سران دولت های آسیای مرکزی در آلماتی داشتیم در اونجا یک پیشنهادی سام کردیم و پتا دارم که خیلی بسیار خوب بشد که همین مسئله رو یک بار بررسی میکردید و بار دیگر یک مسئله خودتان که در داخلی همین جمهوری و به خودتان وابسته است یک بار محاکمه میکردید یک قرار قبول میکردید که اینده چکار کردن در کار کردن وضعیت برآورده شد.
در ادامه روند همکاری ها و مناسبات دوستانه و رو به گسترده تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته هیئت تحت سرپرستی علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران، به تاجیکستان سفر کرد. آقای شالبافیان در دیدار با تاجدین جورزاده، رئیس کمیته سیاحی یا گردشگری تاجیکستان و دیگر مسئولان این کمیته، خواستار تقویت و توسعه همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری شد. در جریان دید و بازدید هیئت ایرانی از بخش های مختلف ساحه گردشگری تاجیکستان و ملاقات و گفتگوهای با هیئت تاجیکستان، دو طرف به تفاهم رسیدند که رابطه ها در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری میان دو کشور بیش از گذشته تقویت شود. از جمله مسئولان دولت تاجیکستان در نشست با هیئت ایرانی در خصوص همکاری های گردشگری، خصوصا تبادل اطلاعات گردشگری، اطلاعات بخش خصوصی دو کشور در ساحه گردشگری و همچنین گردشگری سلامت، انتقال تجربه ایران و تاجیکستان در زمینه گردشگری موضوعاتی را مطرح کردند و همچنین مسئولان تاجیکستان پیشنهاد کردند که دوره آموزشی برای همکاران تاجیک در ایران به صورت وبینار یا حضوری برگزار شود. در این نشست ها و گفتگوها همچنین موضوع افزایش میزان پروازها میان دو کشور و در ادامه هم بیکارسازی ویزا مورد تاکید قرار گرفت. در زمینه رابطه ها و اهمیت مناسبات گردشگری میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید:
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان، تفاهم نامه ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم‌نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون، برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزانتر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس، حتی خودروهای خودشون، به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینهشون کمتر بشه. یعنی عملا یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک ها علاقه مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشاءالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه آینده که انشاءالله در خدمت شما باشیم، همگیتان را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله میهمان شما هستیم. امیدواریم طی برنامه های گذشته توانسته باشیم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نماییم. در برنامه های گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره که عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم، ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. یکی از ویژگی‌های متمایز امام خمینی اغتنام فرصت در یادگیری و آموزش بود. امام از هر فرصتی برای یادگیری و آموزش و هدایت مردم بهره می‌گرفتند و حتی برخلاف سنت‌های متداول در حوزه‌های علمیه بسیار علاقمند به یادگیری زبان‌های خارجی بودند که به کمک آن بتوانند بهتر بیاموزند و برای آموزش و هدایت دیگران از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. حجت الاسلام سید حمید روحانی تگ خاطری از اغتنام فرصت امام خمینی برای یادگیری زبان خارجی به منظور برقراری ارتباط با مردم و تأثیرگذاری بر ایشان یاد می کند. امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به یادگیری زبان ترکی پرداختند. ایشان می‌خواستند با فراگیری زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی که اهتمام امام به یادگیری زبان ترکی سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با آموختن زبان ترکی بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه در تبعیدگاه را دنبال نماید. ایشان نسبت به تلف شدن وقت بسیار حساس بودند و نسبت به کسانی که به دلیل ضعف برنامه ریزی موجب تلف شدن اوقات ایشان می شدند لب به اعتراض می گشودند. حجت الاسلام امامی جمارانی از اعضای بیت ایشان در این زمینه میگوید: در ملاقات‌های عمومی گاهی بعد از آماده شدن ایشان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ملاقات کنندگان چند دقیقه‌ای میبایست منتظر بمانند تا جلسه به حد نصاب برسد. بعضن این وقت انتظار به 10 دقیقه افزایش میافت. در این شرایط امام نسبت به نامنظم بودن برنامه های ملاقات لب به اعتراض میگشودند و میفرمودند: چرا قبل از فراهم ساختن مقدمات ملاقات مرا به محل ملاقات فرا میخوانید؟ و یا اگر در ملاقات هایشان افراد در زمان معینی بر نمی خواستند و وقت بیشتری را پر می کردند، با اعتراض ایشان مبنی بر این که باید مطابق ظرفیت زمانی افراد وقت صرف کنید نه بیشتر و نه کمتر، روبرو می شدند. به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه‌نامه اربعین ارتحال امام.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام، به خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
صدای خراسان، رادیو تاجیکی، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرائض و مستحبات مقید بودند، با برنامه ریزی دقیق زمانی از وقتهای به اصطلاح مرده برای که انجام عبادات و مستحبات بهره می بردند و بعضن چند کار را همزمان انجام می دادند. مرثیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می نویسد: امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می کنند و با این حرکت می خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می‌خواهید انجام بدهید. ما در پاریس می‌دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند، یک ربع ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می بردند در حیات یا روی بالکن قدم می زدند. بله عزیزان فرهیخته، برنامه ریزی دقیق امام خمینی در زندگی و بهره‌مندی حد اکثری از وقت باعث شده بود ایشان به تمامی کارهایشان برسند. ایشان چه در دوران رهبری جمهوری اسلامی و چه در دوران طلبگی و مبارزه سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی به تمام امور عبادی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی خود می رسیدند، چرا که فرصتها را مختنم شمرده و از آن به صورت بهینه بهره برداری می کردند. یاران خدا پرده پندار بریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار سروران ارجمند.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. استاد بسیار خشن و سختگیر بود، جانهای شاگردان به سطوح آمده بود، گرد هم آمدند تا تدبیری بیندیشند و به نحوی کلاس درس را چند روزی تعطیل کنند تا نفس راحتی بکشند. با خود گفتند عجب استاد سخت جانیست، یک دو روز هم مریض نمی شود تا ما کمی بیارامیم. سرانجام یکی از آن شاگردان تدبیری اندیشید، گفت همین که استاد آمد من میگویم جناب استاد خیر باشد، بلا دور، چرا رنگ شما زرد شده است؟ بعد شما نیز یک به یک همین را بگویید تا سرانجام خیال کند که واقعا مریض است. کودکان بر این سخن متفق شدند و فردا نقشه خود را اجرا نمودند. استاد ابتدا انکار می کرد، اما وقتی کودک چهارم و پنجم و ششم تا 30 نفر یک به یک گفتند جناب استاد چرا امروز چهره مبارک زرد است و چرا چشمهایتان گود رفته است، کم کم استاد احساس ضعف و بیماری کرد و با خود گفت لابد من مریض هستم و خودم بیخبرم. به خانه آمد، از همسرش ناخشنود بود و با خود می اندیشید که مهر او به من کم شده است، مرا با این حال بیماری به مکتب خانه فرستاده است و هیچ جویای احوالم نمی شود. زن با دیدن شوهر خود گفت: خیر است، چرا زود آمدی؟ استاد گفت: مگر کوری؟ نمی بینی رنگم چقدر زرد شده است؟ زن گفت: رنگ روی تو طبیعی است، حالت هم خوب است، دردی نداری. استاد برآشفت و این همه را حمله بر بیمهری آن زن کرد. زن خواست آینه بیاورد تا او خودش را ببیند، اما استاد زیر بار نرفت و با اصرار خواست تا بستر بیماری بگشاید تا او بیارمد. بچه ها با خوشحالی به خانه هایشان رفتند. مادرانشان شگفت زده شدند و گفتند: فردا به دیدن استاد می رویم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. چون به خانه استاد آمدند، دیدند استاد رنجور و بیمار در بستر خوابیده. رنگ چهرش زرد و عرق بر پیشانیش نقش بسته است. تأثیر گفته های دیگران در انسان بسیار عظیم است و اگر آدمی گوش به دهان دیگران بسپارد، چه بسا خودش را نیز به او وارونه نمایند و او باور کند. نهی از تملق و چاپلوسی و مدح دیگران در حضور ایشان، به ویژه اگر شخص سزاوار آن نباشد، هم از این روست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ترکمنستان میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. امامعلی رحمان پیروزی توقایف در انتخابات قزاقستان را تبریک گفت. و واکنش ها به تیرباران اسیران روسی در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. روزهای فرهنگی تاجیکستان هفته جاری در شهرهای اشقاباد و مری ترکمنستان برگزار می شود. روزهای 23 تا 25 هفته جاری در شهرهای اشقاباد و مری ترکمنستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برپا می شود. ریاست هیئت تاجیکستان در سفر به ترکمنستان را زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ این کشور بر عهده خواهد داشت. در این روزها برگزار رویدادهای مختلف از جمله نمایشگاه هنرمندان معاصر تاجیکستان، آثار هنری زیبا، محصولات چاپی، لباس‌های ملی و غیره در شهرهای اشقاباد و مری ترکمنستان برنامه ریزی شده است. شایان ذکر است که روزهای فرهنگی ترکمنستان در میانه‌های اکتبر سال 2018 در تاجیکستان برگزار شده بود. در آن زمان 350 نفر از اعضای هیئت رسمی و خلاق ترکمنستان وارد دوشنبه شده بودند. رئیس جمهور تاجیکستان در یک تماس تلفنی پیروزی تاقایف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت. تاقایف و امامعلی رحمان همچنین در مورد روابط دو جانبه میان قزاقستان و تاجیکستان تبادل نظر و بر آمادگی متقابل جهت تقویت هرچی بیشتری همکاری ها تأکید کردند. همچنین دو طرف در خصوص برخی از موضوعات مهم دستور کار بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. امامعلی رحمان و تاقایف در روابط با برنامه تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و قزاقستان در ماه ژانویه سال 2023 صحبت کردند. رئیس جمهور قزاقستان از همتای تاجیک خود دعوت کرد که در زمان برایش مناسب به طور رسمی از آستانه بازدید کند. شایان ذکر است که بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، قاسم ژومارت توقایف با کسب 81.31% آرا بار دیگر رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. واکنش ها به تیرباران اسیران روسی در اوکراین. تیرباران تعدادی از اسیران روسی به دست نیروهای ارتش اوکراین موجی از واکنش در پی داشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری 103 در این باره از مسکو.
انتشار تصاویری دردناک از تیرباران دست جمعی اسیران روسی به دست نظامیان اوکراینی در روزهای اخیر موجی از واکنش در بین مردم و مقامات روس برانگیخته است.
آنها قواعد جنگ را به وحشیانه ترین شکل ممکن زیر پا گذاشتند و باید تاوان پستند. مردم روسیه از این اقدام بسیار خشمگین هستند.
این حرکتی وحشیانه در جنگ است، اما غربی ها باز هم روسیه را مقصر می دانند.
دستگاه سیاست خارجی روسیه با محکومیت این اقدام از سکوت مجامع حقوق بشری انتقاد کرد.
شلیک بیرحمانه به اسرای جنگی غیر مسلح روسی سندی محکم از اقدامات وحشیانه و جنایتکار بودن رژیم کیف است. این اقدام وحشیانه نقض فاحش کنوانسیون ژنو و میثاق‌های بین‌المللی است. اما سازمان‌های بین‌المللی که شعار حقوق بشر سر می‌دهند، باز هم سکوت کردند تا ثابت شود حقوق بشر شعاری دروغین و ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل است.
برخی مقامات روسی خواستار مجازات عاملان این اقدام شدند.
حتی اگر سالها طول بکشد، روسیه باید این جنایتکاران را مجازات کند و عاملان را به سزای عمل ننگین خود برساند.
و برخی نیز آمریکا و غرب را مسئول این جنایت معرفی کردند.
شلیک به اسیران روسی یادآور جنایات نازی‌ها و فاشیست‌هاست. جهان باید بداند که آمریکا و غرب از یک رژیم نازی حمایت می‌کنند که دستشان تا آرنج به خون آغشته است.
در همین حال دستگاه سیاست خارجی روسیه اعلام کرده هرچند امید چندانی به نهادهای بین المللی نیست، اما عاملان این جنایت باید بدانند به زودی پای میز محاکمه کشیده خواهند شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران کسب رتبه اول منطقه و 15 جهان در حوزه بهداشت و درمان را نشانه ای پیشرفت و بلندگی کشور دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای سیاسی جهانی با اتکا به نقش مهم مردم به ویژه جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی و پزشکی موانع را کنار زده و به دستاوردهای خوب رسیده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 8 مقصد از جلسات نظارت ستادی و دستگاه‌های اجرایی صبح روز دوشنبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و معاونین این وزارتخانه از عملکرد یک ساله گفت کینه دشمنان از همین دستاوردهای عظیم ناشی شده است. رئیسی افزود قطعاً برای دشمنان پذیرفتنی نیست که ایران تحت تحریم نه تنها 95% از داروهای مورد نیاز مردمش را تولید کند، بلکه به صادرکنندگان دارو نیز تبدیل شود. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران نیز 1 نوامبر در نشست خبری با ارائه آخرین وضعیت شاخص‌های تولید کشور گفت ایران در تولید 500 محصول پزشکی خودکفا شده است. حملات ترکیه به مقر گروه‌های تجزیه طلب. وزارت دفاع ملی ترکیه از بمب‌باران مواضع تروریستی در شمال سوریه و عراق توسط جنگنده‌های این کشور خبر داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری 103 از آنکارا در این باره.
انفجار تروریستی هفته پیش خیابان استقلال استانبول با 6 کشته و 81 زخمی سرآغازی برای گسترش حملات ضد گروه‌های تجزیه طلب در خارج از مرزهای ترکیه. پس از دستگیری و شناسایی عامل انفجار استانبول و دست یافتن به سرنخ‌هایی از وابستگی و هدایت این زن تروریست توسط گروه‌های PKK و YPG در بخشی از خاک شمال سوریه و شمال عراق، ارتش ترکیه حملات گسترده‌ای را از طریق پایگاه‌های هوایی دیاربکر و مالاتیا در جنوب به مواضع گروه‌های تجزیه طلب YPG در مناطق عین العرب و عین العیسی در شمال سوریه و مواضع PKK در شمال عراق آغاز کرد. وزارت دفاع ترکیه که پیشتر وعده آغاز عملیات جدیدی بر علیه تروریستای تجزیه طلب را داده بود، با نامگذاری این عملیات به عنوان پنجه شمشیر جزئیات بیشتری از عملیات را اعلام کرد.
در این عملیات 80 مقر گروهک‌های تجزیه طلب منهدم شده و حدود 70 تن از عناصر تروریستی به هلاکت رسیدند.
از دیروز گروه‌های تجزیه طلب مخالف ترکیه در شمال سوریه هم حملات خمپاره‌ای را به شهرهای مرزی ترکیه آغاز کردند. بر اثر این حملات به شهر مرزی کارکامیش در استان قازیانتپ 2 غیر نظامی کشته، 6 شهروند زخمی و به چند منزل مسکونی و واحد تجاری آسیب وارد شده است. دولت ترکیه سازماندهی و تحرک گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در شمال عراق و سوریه به پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را مهمترین عامل ناآرامی و اقدامات تروریستی در داخل مرزها می‌داند و وعده داده است تا پاکسازی کامل تروریست‌ها به حملات هوایی و زمینی ادامه خواهد داد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
بازسازی موزه صدرالدین عینی در بخارا. موزه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در بخارا بازسازی می شود. پیش بینی می شود که سال آینده با ابتکار استاندار بخارا، موزه بنیانگذاری ادبیات نوین تاجیکستان صدرالدین عینی در زادگاهش روستای ساکتره ناحیه قژدوان ازبکستان تعمیر و بازسازی شود. این مطلب در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان و سهراب بابوکلانوف مدیر منطقه‌ای اداره گردشگری و میراث فرهنگی منطقه بخارا مطرح شد. کودکان افغان در دو دهه گذشته همواره قربانیان جنگ و اشغالگری آمریکا بودند. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را با هم می‌شنویم.
این تصاویر است که چندی قبل برنامه جهانی غذا برای ارائه گزارش عمل کرده خود از کودکان افغان منتشر کرد. هر کودک یک قرص نان بالای سر خود گرفته است. تعدادی از افغانها به این اقدام برنامه جهانی غذا اعتراض و آن را سوء استفاده غرب از کودکان افغان عنوان کردند. بلایی که غرب بر سر کودکان افغان با تحمیل جنگ و ناامنی در دو دهه اخیر آورد فقط به گرسنگی ختم نمی شود. کودکی در راه مدرسه جان باخت، کودکی در کلاس درس. امروز میراث شوم ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان هزاران کودک معلول است. بشیر در شمال افغانستان در راه مدرسه پایش را از دست داده است. و اینها از استان ننگرهار 7 برادر و خواهرند. همگی یک یا دو پای خود را در این جنگ تحمیلی آمریکا بر مردم افغانستان از دست دادن. راپای با زبان کودکانه محلقت و عضو برادر و خواهرانش را نشان می دهد. جنگ آمریکا در افغانستان تمام شده، اما کودکان افغان رنج‌های زیادی در دو دهه گذشته دیدن. مشخص نیست امروز چه تعداد از کودکان افغان مثل کافیه به طور مستقیم با آثار و مواد شیمیایی موجود در بمب‌های آمریکایی دست و پنجه نرم می‌کنند. کافیه با زخمانی عمیق در بدنش همه اعضای خانواده‌اش را در بمباران آمریکایی‌ها در هلمند از دست داده است.
دکترها به ما گفتند بر اثر موادی که در بمب‌ها بوده این مشکل برای کافیه پیش اومده. الان دیگه اعصاب کافیه کار نمی‌کنه. رشدش هم به همین شکل. این الان 17 یا 18 سالشه. اما انگار که 4 یا 5 ساله است.
کودکان قربانیان بیگناه جنگ آمریکا در افغانستان بودند. یک سرباز آمریکایی گفته بود برای یافتن و خونسا کردن طلاهای انفجاری در شهرها به داخل کوچه ها برای کودکان شکلات پرتاب می کردن و آنها را روی زمین مین می فرستادن. به تازگی هم رسانه های انگلیسی کشته شدن 64 کودک افغان را به دست نظامیان این کشور در جنگ افغانستان تایید کردند. هرچند این رسانه ها گفتن آمار واقعی بیشتر از این رقم است. کودکان افغان در حالی در دو دهه گذشته متحمل درد و رنج های جنگ آمریکا در افغانستان شدند که هیچ نقشی در آغاز و پایان این جنگ نداشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تولید 23 هزار تن ماهی در تاجیکستان. 23 هزار تن ماهی در 9 ماه امسال در تاجیکستان پروری شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک 457 تن افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال حاضر 372 شرکت و حوض ماهی پروری با مساحت 2744 گکتر وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتر افزایش یافته است. برنامه توسعه ماهی پروری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در این کشور در حال اجراست. این برنامه زمینه مساعد را برای توسعه صنعت ماهی پروری در تاجیکستان ایجاد کرده است. مدیر انجمن ماهی پروری تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پروریش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان تا سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاه وی یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت ماهی پروری است، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این رشته به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. در تاریخ 15 تا 18 نوامبر 8 کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام در شهر برلین جمهوری فدرال آلمان برگزار شد و در حاشیه این کنگره مظفر اشوریان وزیر دادگستری جمهوری تاجیکستان با آنالینا بربک وزیر فدرال امور خارجه جمهوری فدرال آلمان دیدار و گفتگو کرد. بربک در این دیدار ضمن تشکر از حضور هیئت تاجیکستان در این کنگره به گسترش رابطه دو جانبه در آینده اشاره کرد. ذکر شد که تاجیکستان در میان 123 کشور جهان از تصویب خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دکبر سال 2020 در مورد تعلیق اجرای مجازات اعدام حمایت کرد. کنگره جهانی علیه مجازات اعدام بزرگترین پلتفرم فعالین است که بیش از 1000 شرکت کننده از 130 ملل از 90 کشور جهان را گرد هم می آورد. افزایش تولید صابون‌های ارگانیک در هند. تولید صابون‌های ارگانیک و با منشأ گیاهی در هند در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
هند پس از چین و آمریکا سومین کشور جهان است که بیشترین حجم مصرف صابون را دارند. این سه کشور با هم 42% بازار جهانی صابون را تشکیل می‌دهند. با اینکه هند سومین کشور مصرف کننده صابون در جهان است، اما به نسبت جمعیت واردات اندکی از این محصول دارد. یکی از علت‌های واردات کم صابون، ساخت این شوینده با استفاده از مواد اولیه موجود در داخل این کشور است.
ما هر کدام از این صابون‌ها را با استفاده از آلوه ورا، عسل، گل سرخ، روغن گل، بادام، زردچوبه، لیمو، گردو، گوجه فرنگی و دیگر گیاهان تولید می‌کنیم بدون اینکه با ماده شیمیایی ترکیب شود.
صابون‌های گیاهی سریع‌ترین گروه در حال رشد در بازار صابون هند است. مردم صابون‌های گیاهی را به علت ارزش درمانی آنها بیشتر ترجیح می‌دهند.
ما این صابون‌ها رو با استفاده از مواد طبیعی و بدون مواد شیمیایی تولید کردیم. با توجه به نتایج خوب اون، درخواست‌ها برای استفاده از این شوینده‌های گیاهی افزایش یافته.
ارزش بازار صابون هند در سال مالی 2020 به حدود 3 میلیارد دلار رسید و پیش بینی می‌شود به دلیل افزایش تمرکز بر حفظ بهداشت و افزایش درآمد مصرف کنندگان تا سال مالی 2026 این ارزش از حدود 4.5 میلیارد دلار فراتر رود. دولت هند تلاش می‌کند اغلب صابون‌های مورد نیاز کشور را در داخل تأمین کند و از این رو از کسب و کارهای خانگی تولید صابون حمایت می‌کند. با توجه به وجود گیاهان و ادویه‌های متعدد در کشور هندوستان، صابون‌های بهداشتی مختلفی هم تولید میشه. هر کدام از اینها فواید خاص خودشون رو دارن. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از 5 کشور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو خواهد کرد. یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن امکان گفتگو با همتایان خود از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در نیمه دوم دکبر در توکیو بررسی خواهد کرد. منطقه آسیای مرکزی از نظر غنی بودن از منابع طبیعی و همچنین نزدیک بودن به روسیه و چین حائز اهمیت است. هایاشی قصد دارد در دیدار با همتایان خود در مورد ادامه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان صحبت کند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیران جدید کشورهای خارجی را در کاخ ملت دریافت کرد. سفیران فوق‌العاده و تام‌الاختیار فدراسیون روسیه، جمهوری کوبا، ایالات متحده مکزیک، جمهوری آرژانتین، جمهوری چد و جمهوری غنا استوارنامه‌های خود را به امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. رئیس جمهور تاجیکستان آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک را و تمام سفیران در این مقام مسئولانه در جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان در دوران استقلال بر اساس سیاست خارجی متوازن و مسالمت آمیز درهای باز با کشورهای مناطق مختلف جهان روابط دوستانه و همکاری‌های متقابل و سودمند را ایجاد و گسترش می‌دهد. سفیران تازه منصوب اوکراین، اتحاد اروپا، لیتوانی، سوئد، فنلند و یونان نیز استوارنامه‌های خود را به امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری با کشورهای جهان پرداخت و بر آمادگی تاجیکستان برای غنی‌سازی محتوای مناسبات بین کشورها در زمینه‌های مختلف دو جانبه تاکید کرد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنم. جام جهانی 2022 شکست میزبان در دیدار افتتاحیه. دیدار افتتاحیه جام جهانی 2022 با برتری 2-0 اکوادور در مقابل قطر به پایان رسید. گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار افتتاحیه جام جهانی بین قطر و اکوادور خیلی زود و در دقیقه سوم توپ از خط دروازه عبور کرد، اما کمک داور ویدئویی در محاسباتی میلیمتری این گل رو رد کرد تا یکی از سریع‌ترین گل‌های افتتاحیه مردود شد. اما والنسیا بازیکن اکوادور دست بردار نبود و در دقیقه 16 هم از روی نقطه پنالتی بالاخره نخستین گل جام جهانی 2022 قطر رو در خلاف جهت دروازه‌بان وارد دروازه قطر کرد تا نخستین گلزن جام هم لقب بگیره. اکوادوری ها از دفاع متزلزل میزبان دوباره استفاده کردن و در دقیقه 31 باز هم با گل والنسیا به قطری ها گلزنی کردن. نخستین و جدیترین موقعیت قطری ها در اواخر نیمه اول نصیب معز علی شد که مهاجم قطری ها در گلزنی ناکام بود تا نیمه اول با نتیجه 2-0 به سود اکوادوری ها به پایان برسه. در نیمه دوم باز هم اکوادوری ها شانس گلزنی داشتن که با عملکرد خوب دروازه‌بان قطر از دست رفت. حمله قطری ها از جناح چپ میتونست تفاضل گل ها رو کمتر کنه که ضربه سر پدرو میگوئل از کنار دروازه به بیرون رفت. اما در دقیقه 86 قطری ها فرصت یک گل زیبا رو داشتن که ضربه روی پای منتاری روی تور نشست و وارد چارچوب نشد تا میزبان نخستین بازی جام رو بدون گل و امتیاز به پایان برسونه. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر امروز دوشنبه هم با برگزاری دیدار تیم‌های ملی انگلیه و ایران دنبال شد که این بازی با نتیجه 6-2 به سود تیم ملی انگلیه به پایان رسید. حال و هوای پاکستان همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی قطر. هرچند پاکستان هیچگاه در مسابقات جام جهانی حضور نداشته، اما مردمانش این روزها خودشان را برای دیدن مسابقات جام جهانی آماده می‌کنند. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
حال و هوای پاکستان همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی قطر. هرچند پاکستان هیچگاه در مسابقات جام جهانی فوتبال حضور نداشته، اما مردمانش این روزها خودشان را برای دیدن مسابقات جام جهانی آماده می کنند.
همزمان با آغاز جام جهانی در لیاری پاکستان هم پرچم‌های کشورهای شرکت کننده بر روی در و دیوار نقاشی میشه.
اینجا منطقه لیاری که به دلیل وجود زمین‌های فوتبال خاکی به برزیل کوچک معروف است. منطقه فقیرنشین در شهر کراچی پاکستان که میتوان عشق و جنون فوتبال را در آن بینه مشاهده کرد.
من طرفدار برزیلم. اینجا تو لیاری خیلی ها منتظر ششمین قهرمانی برزیل تو جام جهانی هستن.
من خیلی هیجان زدم، دوست دارم امسال پرتغال قهرمان بشه.
تیم ملی کشورمان هم در برزیل کوچک پاکستان طرفداران زیادی دارد.
ایران ورلد کاپ کوالیفای کرد.
حضور ایران در جام جهانی باعث خوشحالی منه. امیدوارم کشور همسایه‌مون در برابر حریفاش پیروز بشه.
با توجه به حضور ایران به عنوان تنها همسایه پاکستان در جام جهانی، مردم این کشور همانند سایر عرصه‌ها برای فوتبال ایران هم آرزوی موفقیت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. هشدار عمران خان از فروپاشی اقتصاد پاکستان، عنوان تفسیر سیاسی است که همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
عمران خان نخست وزیر سابق و برکنار شده پاکستان در خصوص فروپاشی اقتصاد این کشور هشدار داده است. این سیاستمدار برجسته و ورزشکار محبوب اکثریت مردم پاکستان همچنین گفت توطئه تغییر حکومت در این کشور توسط آمریکا و عواملش زمینه ساز برای فروپاشی اقتصادی پاکستان بوده است. اظهارات اخیر عمران خان در شرایط مطرح شده است که نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سقوط قریب الوقوع اقتصاد پاکستان در رسانه‌های منطقه بسیار مطرح می‌شود. طبیعی است که اقتصاد یکی از مهمترین شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی پاکستان تلقی می‌شود و کشورهای سلطه‌گر نظیر آمریکا همواره از همین نقطه ضعف به منظور نفوذ در این کشور بهره برداری کردند. علاوه بر وارد ساختن فشار بر دولت‌های حاکم بر پاکستان به دلیل مشکلات اقتصادی، کشورهای سلطه‌گر غربی به رهبری آمریکا تلاش می‌کنند با ایجاد تفرقه در صف سیاستمداران پاکستانی از دولت و نیروهای نظامی این کشور مسلمان در جهت منافع خود بهره برداری کنند. به همین دلیل بسیاری از محافل سیاسی بر این باورند که در طول تاریخ 75 ساله این کشور موضوعات نظیر استقرار و خاتمه حکومت‌های به اصطلاح دموکراتی همواره یک بازی سیاسی بوده است که به خاطر آن نه دموکراتیا در این کشور به بلوغ رسیده و نه نهادهای دموکراتی توسعه یافتند. در همین ارتباط پروفسور مونس احمر، تحلیلگر پاکستانی، با اشاره به این اوضاع جاری در این کشور معتقد است شرایط فعلی یک پیچی بسیار خطرناک در تاریخ پاکستان است. به گفته این تحلیلگر برجسته پاکستانی، شرایط جاری میتواند به عنوان نشانه های آشکار شکاف در ارتش پاکستان مطرح شود. وقت نهادهای حساس مانند دولت و ارتش در رأس حاکمیت با یکدیگر برخورد داشته باشند، آسیب های جبران ناپذیر به کشور وارد می شود. اظهارات این کارشناسی برجسته به معنای آن است که ارتش پاکستان که در بیش از 7 دهه گذشته همواره نقش سازنده به منظور حفظ امنیت این کشور را بر عهده داشته و توانسته است از این نقش به طور سازنده سیانت کند، اخیراً ضمن مخالفت با مواضع عمران خان و حمایت از حزب فعلی حاکم بر اسلام آباد وارد یک اقدام نادرست در عرصه سیاسی پاکستان شده است. طبیعی است که این نقش مهم و تاثیرگذار به منظور ایجاد شکاف در پاکستان توسط آمریکا و عوامل این کشور سلطه‌گر صورت می‌گیرد. در واقع چنین رویدادهای منفی و نگران کننده می‌تواند با هدف ایجاد بحران در جنوب آسیا در دستور کار قرار گرفته باشد. با این مقدمه باید گفت این نخستین بار نیست که سیاستمداران نظیر عمران خان با معرفی نقش منفی آمریکا در امور داخلی این کشور اقدام می‌کنند. پیش از این عمران خان بارها امریکا را به دخالت در امور داخلی پاکستان و تغییر دولت‌های در این کشور واقع در جنوب آسیا متهم کرده بود. در حقیقت معرفی و افشای نقش امریکا در ایجاد مشکلات و بحران‌های اقتصادی پاکستان از جمله مهمترین اقدامات است که سیاستمداران نظیر عمران خان در پاکستان به عهده دارند. این رویدادها در حالی است که عمران خان روز دهم ماه اپریل گذشته میلادی با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی گرفته در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف به عنوان جانشین وی برگزیده شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. ترکمنستان میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. امام علی رحمان پیروزی تاقایف در انتخابات قزاقستان را تبریک گفت. و واکنش ها به تیرباران اسیران روسی در اوکراین. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
ناز بشت برم جان من را بیرم آن محمد کی بشت برم جان من مار دوست به آفتابی حسن برون آدم زی عب دان چهره این ششهی بابان مار دوست دان چهره این ششهی بابان مار دوست شهر بیتو مرا حبس نشود والله شهر بیتو مرا حبس نشود آرگی کو بیا با نمار زوست آرگی کو بیا با نمار زوست زینه همه را حال سلطن آسی دیرم دیم شعر اقتدار سمی دستان مار زوست شعر اقتدار سمی دستان مار زوست گفتم کیاف می نشود دوسته